گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، مردم فرهیخته و بزرگوار ایران اسلامی. در خدمت شما هستیم، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. محمد حسین فردوسی هستم و به همراه فریدون ماهر عزیز، تهیه کننده محترم، حضور شما عزیزان رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی برنامه امروز، به نظر شما مهمترین راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور کدام است؟ 1. مدیریت متمرکز در دولت. 2. افزایش تعامل با کشورهای مرتبط با حوزه دریا. 3. هر دو مورد. شما عزیزان همراه میتونید پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک خدمتتون عرض کردم، یعنی 301035 ارسال کنید و همچنین به کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله هم میتونید مراجعه بفرمایید به نشانی @رادیوگفتگو و گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @ادمین خط فاصله گفتگو ارسال کنید. شما میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشهای خودتون ما رو هم به صورت زنده دنبال کنید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شبکه های پیام رسان بله و سروش هم در اختیار شماست و همچنین رادیو شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رادیو نمای رادیو گفتگو، تمام این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. از شما عزیزان دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون عزیزان فرهیخته. امروز 12 شهریور سال 1402 در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر محمد رضا امامی، معاون محترم سابق توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان بناده و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت عزیز علی و کلی همکاراتون در استودیو رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر احسان عابدی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون، بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، تندرست باشید. اگر موافق باشید من مجدداً سوال پیامکی رو خدمت شما و مردم عزیز بخونم، بعد انشالله صحبت شما عزیزان رو بشنویم. به نظر شما مهمترین راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور کدام است؟ 1. مدیریت متمرکز در دولت. 2 افزایش تعامل با کشورهای مرتبط با حوزه دریا سه هر دو مورد. جناب آقای دکتر امامی بزرگوار در خدمت شما هستیم. اگر موافق باشید اول اصلا در خصوص دریا و اقتصاد دریایی یک صحبتی داشته باشیم تا انشالله بحث رو آغاز بکنیم. در خدمت شما هستیم.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دریا یکی از پتانسیل‌های کشور هست در جمهوری اسلامی که شاید یه مقداری مغفول مانده و توجهی که باید به بخش اقتصاد دریا محور بشود نشده در کشور. شاید یه مقداری دیر شده باشه، ولی هر چقدر زودتر هم توجه جدی به حوزه دریا بکنیم باز هم راهکار نجات کشور و تقویت اقتصاد کشور باشد. من اعتقاد دارم اگر همون سال 2012 به بعد که تحریم‌ها شروع شد و تحریم‌های نفتی اعمال شد ما یه چرخش محوری و یک نگاه استراتژیک می‌داشتیم به حوزه دریا و بحث جایگزینی دریا و اقتصاد دریا محور به جای اقتصاد نفتی، شاید الان وضعمون بهتر بود. در برنامه‌های آمایش، در برنامه‌های فرادستی، در برنامه‌های توسعه دریا جایگاه خودش رو پیدا کرده بود. همونجوری که مستحضر هستید دریا پهنه وسیع و پهناوری است که یک زنجیره متصل به هم هست. از بندر شروع میشه و پتانسیل‌های موجود در دریا، حمل و نقل 90% حمل و نقل دنیا توسط از طریق دریا انجام میشه، ورود به دریا، استحصال منابع دریایی، استخراج منابع و معادن دریایی و سایر پتانسیل‌ها از شیلات گرفته تا سایر اقلامی که در دریا حضور دارن یک چرخه‌ای رو ایجاد میکنند که اقتصاد دریا محور رو میسازن و ما خدا رو شکر با داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی و نوار مرزی دریایی و داشتن پهنه وسیعی از اقیانوس و دریا، از اقتصاد دریا محور به خوبی می توانیم استفاده بکنیم. از این زنجیره اقتصادی که دریا تشکیل می دهد می تونیم به خوبی استفاده و بهره برداری بکنیم و در یک برنامه مناسب و منطقی و معقول می توانیم این پتانسیل رو تا حدود جایگزین درآمدهای نفتی بکنیم و درآمدهای نفتی رو از حوزه هزینه‌های جاری خارج بکنیم، ببریم به سمت سرمایه‌گذاری. و این پتانسیل رو دریا دارد که و اقتصاد دریا محور دارد در همه جنبه‌هاش، چه جنبه‌های منابعی که در دریا وجود دارد، معادنی که هست، نفت و گازی که در دریا هست و ما خوشبختانه صاحب این ثروت عظیم هستیم و استحصال محصولات دریایی اقتصاد دریا محور رو تشکیل میدن که ما میتونیم به خوبی ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر امامی. جناب دکتر عابدی، عرضم به حضور شما قبل از اینکه صحبت حضرت عالی به صورت مقدمه بشنویم، با توجه به اینکه خب شما در پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی هم هستید، من دوستم بعداً در مورد حالا با آقای دکتر بحث اقتصاد دریا محور رو صحبت بکنیم. از طرفی هم با حضرت عالی میخوام تو بحث دریا و بحث اقیانوسشناسی اصلا ببینیم که چه پتانسیل هایی ما داریم تو بحث دریا که بعد دوباره برسیم به داستان اقتصاد. خب شما صحبتتون بفهمید، در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم.
خب خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم، خدمت آقای دکتر امامی عزیز. نزد ایشون باید تلمس کنیم ما جوانان، ولی بذارید در ابتدا یک تعریفی از اقتصاد دریا محور داشته باشم که در ادبیات جهانی به عنوان بلو اکانومی از اون نام برده میشه. بلو اکانومی به معنی اقتصاد آبی است. اقتصاد آبی تعریف‌های خیلی وسیع و گسترده‌ای داره، هر کس تعریف باب میل خودش رو کرده، ولی بانک جهانی اومده یک تعریفی رو از اقتصاد آبی ارائه داده و اون تعریف شامل این هست که اقتصاد آبی یعنی استفاده پایدار از دریاها و اقیانوس‌ها برای ایجاد شغل، برای بهبود معیشت زندگی مردم، برای ارزم به حضور شما استفاده از دریاها برای رفاه، ولی با تأکید بر حفاظت. بنابراین ما با دو تا مؤلفه اصلی، هم استفاده از دریا، هم ارزم به حضور شما حفاظت از دریا روبرو هستیم که در اقتصاد دریا یا همون بلو اکانومی سکتورهای مختلفی وجود دارن که این تقریبا به صورت خلاصه من اگه بخوام خدمت شما ارائه بدم 14 تا سکتور رو امروز انتخاب کردم که خدمت شما اینها رو یه توضیح خیلی مختصری بدم که بخوایم به صورت موردی به هر کدوم از اونا اشاره کنیم، شامل اقتصاد و اشتغال در سکتور اقتصاد آبی یا اقتصاد دریا محور، آبزی پروری، صید و صیادی حمل و نقل دریایی، کشتی سازی و تعمیرات کشتی، نفت و گاز ساحل و فراساحل یعنی آفشور و کوستال، گردشگری ساحلی، ترسیب کربن، بیوتکنولوژی دریا و اکتشافات زیستی، ارزم بزرگ شما تنوع زیستی، منابع معدنی، انرژی های تجدیدپذیر و حفاظت از سواحل و دریاها. و این 14 سکتور در دنیا برای تعریف بلو کربن همیشه مورد استفاده قرار میگیره و هر کدوم از اینها خودش توضیحات خاص خودش داره که در ادامه خدمت شما.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقای دکتر امامی، عرضم به حضور شما که مقام معظم رهبری بارها و بارها ما شاهد این بودیم و هستیم که الان تقریبا 12-13 سال هستش که نامگذاری سالها رو بحث اقتصاد با بستر اقتصاد اصلا بیان میکنن. در سخنرانی معروف ایشون هم که در فکر 11-12 سال پیش بود در خصوص بحث گسترش از مکران تا سواحل مکران که به این سمت بیان با حضور فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و خب عزیزان بزرگوار سازمان بناده در اون وقت، خب ایشون خیلی تاکید داشتن تو بحث این که سواحل مکران به صورت خیلی سریع و گسترش پیدا بکنه، اما دیدیم که یکی دو سه سالی خوب داشت پیش میرفت، متاسفانه مجدداً یک به قولی ضعفی در بحث گسترش ما اینجا شاهد هستیم. با توجه به این که ما در دریای اقیانوس اگه شما هند ما میتونیم به دریای آزاد وصل بشیم، این دقیقا میتونه به ما میگه که میتونه یک هاب بشه توی بحث دریا و خیلی ما رو کمک بکنه به دسترسی دریای آزاد. اما متاسفانه ما این رو ندیدیم. علتش چیست؟ علتش تحریم هاست. حالا با توجه به اینکه یک دو سال اخیر یک حرکتی شده و این اقتصاد ما و دیپلماسی اقتصادی ما داره یک سری حرکاتی میکنه با کشور هند، کشور پاکستان و کشور چین، آیا خوشبین هستیم و باید باشیم به این داستان گسترش سواحل مکران یا خیر کماکان این حالت سکون ادامه داره؟ در خدمت شما هستیم.
بله، متشکرم. من اجازه بدید که یه مقداری از سواحل مکران، بحث حضرت آقا رو فرمودید، واقعا به درستی تقریبا سالهاست که مسائل اقتصادی و حکمرانی اقتصادی رو به عنوان شعار سال مطرح میکنن و شاید یه مقداری کم توجهی و بی توجهی از جانب مسئولین و برنامه ریزان باشد. ما در کشور اسناد کلان، رهنمود، چشمنداز، افق متعالی، ویژن و اینها زیاد داریم. کسی که اینها رو عملیاتی بکند ما در کشور کم داریم. شما ملاحظه بفرمایید وقتی مقام معظم رهبری مدعی لالی شعار سال رو مطرح میکنن، 30 ثانیه نمیگذره کلی بیلبوردها از شعار سال پر میشن، ولی اجرا آخر سال یه سنجشی از عمل کرد برای تحقق این شعار سال وجود نداشته و نداشتیم ما این مبحث رو. برگردیم به حوزه دریا. ببینید، ما در حوزه دریا شاید به اون دوتا سوالی که ابتدا سوال فرمودید برمیگرده، بحث تمرکز و تعامل. هر جایی که دولت‌ها وارد صحنه شدند و تمرکز فعالیت‌ها در مرکز ایجاد کردن ما صدمه خوردیم. یعنی بلا تردید اگر دولت‌ها برن به سمت چابکسازی، سبکسازی و خودشون رو از مباحث اجرایی خلاص بکنند و کارها رو واگذار بکنند به مردم، ما کار راحت پیش میره و اون روحیه شاید اجرایی و انقلابی مردم بهتر میتواند کار بکنه تا بوروکراسی اداری دولتی. لذا ما آمدیم همه چیز رو متصل کردیم به مرکز و بعدم میخوایم که نواحی و به اصطلاح مناطقی که هستن توسعه پیدا بکنن. طبیعی است تا زمانی که این بودجه محدودی است، امکانات محدودی است، تا وقتی که مرکز رو سیراب نکنیم شاید به مناطق دوردست نخواهد رسید. لذا اعتقاد من این است که اگر میخواییم حکمرانی خوبی در سواحل و بنادر داشته باشیم که سواحل مکران هم جزء اون هست و توسعه دریایی رو داشته باشیم، توسعه بندری رو داشته باشیم و به اقتصاد دریا محور برسیم و بپردازیم، اون تمرکز باید از بین برود. زمینه های واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و به بخش خصوصی به اصطلاح واجد شرایط معتقد به منافع ملی همراستا با منافع شرکتی و منافع فردی به اصطلاح سپرده بشود. جذب سرمایه ما محدودیت داریم در سرمایه گذاری، مخصوصا در شرایط تحریم. مگر چقدر ما درآمد کشور هست؟ ما هزینه های جاریمون رو با این شرایط اقتصادی بتونیم پوشش بدیم هنر کردیم. لذا برای سرمایه گذاری نیاز به منابع مختلف داریم. لذا تعامل اصل دوم هست. لذا تمرکز باید فرار بکنیم، تمرکز رو باید خلاصه بشکنیم. حکمرانی خوب حکمرانی خارج از تمرکز هست و توجه به حاکمیت‌های محلی و مشارکت مردم در مشارکت بومی‌ها و محلی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و وارد کردن مردم و سرمایه‌های مردم به بخش توسعه بنادر و دریا و تعامل با دنیا. ما این تعامل با دنیا برمیگرده به، شاید الان جاش نباشه ولی انشالله اگر تو زمینه‌ها شد بحثش می‌کنیم، بحث دیپلماسی دریایی. بحث دیپلماسی دریایی تعامل با دنیا هست، چون ما دو دیسیپلینه هستیم در دریا. یک به اصطلاح بحث داخلی داریم، یه بحث بین‌المللی. ما 26 هفت کنوانسیون بین‌المللی داریم. در این کنوانسیون‌های بین‌المللی ما با دنیا مرتبطیم، یعنی اصلا دریایی خارج از مرزهای کشوره، داخل مرزها نیست. بنابراین ما با تعامل با دنیاست که توسعه پیدا میکنیم و باید این تعامل وجود داشته باشه. سوال مکران هم برای تو، سوال مکران هم در دل همین میگنجه دیگه.
بله.
یعنی شما ببینید،
صحبت از بحث ارزم به حضور شما دیپلماسی دریا کردید. ببینید الان ما دیپلماسی اقتصادیمون خدا رو شکر با حضور معاون محترم اقتصادی وزیر محترم امور خارجه جناب دکتر سفری و یک حرکات و یک تکونای بسیار خوبی ما داریم میبینیم. از خدا اوقات خسته نباشین داریم خدمت ایشون و همکاران محترمشون. عرضم به حضور شما، خب این دیده میشه و به قول خود باز حضرت آقا میگن یک همتی ولی میخواد، یک شجاعت خاصی میخواد. ببینید 26 هفت تا کنوانسیون داریم، درسته؟ و مثل دقیقا میتونیم قانون پس کم نداریم، 26 هفت تا کنوانسیونه، اما باید یک اراده‌ای باشه، یک همیتی باشه که به قول حضرت عالی بیایم تمرکز زدایی بکنیم، برسیم حالا از همه چی، از تهران شما فرمودید 5800 کیلومتر ما بالاخره نوار ساحلی داریم، بیایم اونجا توی اون سمت به جای اینکه بیایم متمرکز بکنیم تو هر بخش این سازمان بنادر رو اونجا پیاده بکنیم. حالا به قول میخواد اداره کل باشه، میخواد یک مرکزیت داشته باشه، مثلا برفرض بندر شهید رجایی برفرض مثال که به صورت یک هابی دیده بشه. آیا این شدنی است یا نه؟ چون با توجه به اینکه میگم الان ما واسه معاونت اقتصادی وزارت خارجه خوب فعالیت داره میکنه، اگر بیایم یک سری المان ها رو به اونها بدیم و یک سری شرایط رو براشون ایجاد بکنیم، من فکر میکنم که اتفاق خوبی تو بحث دریا باید بیفته. و بعدم ما واقعا میبینیم چون توسعه اقتصاد دریا محور، ما نمیتونیم تو تهران بشینیم بعد بگیم که خب بندر شهید رجایی و بندر چابهار رو مثلا خوب کار بکنن. درسته مدیران ما دمشون هم خدا خیرشون بده میرن میان، اما وقتی که شما بالا سر کارت نباشی عملا میشه گفتش که مدیریت راه دور خیلی حالا جواب نمیده. این استنباط بنده است، خدمت شما هست.
دقیقاً فرمان شما درسته. در حوزه دریا اگر میخوایم توسعه پیدا بکنیم، اقتصاد دریا محور رو محور قرار بدیم برای توسعه اقتصادی، باید در میدان باشیم. یعنی نمیتونیم خارج از میدان باشیم و بشینیم و به توسعه دستور بدیم که توسعه دریا محور حرکت کن و برو جلو. لذا این بحث جنابالی بحث کاملا درستی است و شاید یکی از زمینه‌هایی که برای توسعه اقتصاد دریا محور لازم هست همین تزریق این نگرش هست به جامعه که به سمت دریا حرکت کنن. ما حضرت آقای عبارتی رو میفرمان که هر جایی که حالا منتسب به ایشون هست و هر عزیز دیگری فرمودن، هر جایی که در دنیا شما ببینید 70% مردم در جاهایی که دریا وجود دارد، سواحل وجود دارن، متمرکز میشن و مشاغل مرتبط با بندر و دریا رشد پیدا میکنه. 1,000,000 تن ترانزیت 20,000 شغل در کشور ایجاد میکنه. خب دریا پایه اصلیش هست، 90%ش از دریاست. یعنی شما باید این نگاه محوری رو ایجاد بکنید در خوده که برید به سمت اقتصاد دریا محور. ما هنوز نتوانستیم مردم رو قانع بکنیم یا نه امکاناتی رو فراهم بکنیم که مردم اعتقاد پیدا بکنن باید از مرکز کشیده بشوند به سمت سواحل و بنادر و براشون مزیت اقتصادی داره. ما شاید نسبت به دنیا 40% حضور ما و حضور مردم ما در حاشیه سواحل و بنادر بنادر ضعیف‌تر هست، شما 25% شاید از مردم ها در سواحل بنادر زندگی میکنن، در صورتی که شما هر جایی که آب به لبه خشکی برخورد کرده تمدن عمودی ایجاد شده. شانگهای پورت، شانگهای رو ببینید، سنگاپور رو ببینید، روتردام و هلند رو ببینید، بقیه بنادر دنیا، دیپی ورد رو ببینید، همه رو ببینید، همه بنادر دبی رو ببینید، سلاله رو ببینید، قطر، تو هند ببینید، تو چین ببینید، بنادر مختلف، هر جایی که آب به خشکی برخورد کرده اقتصاد دریامحور باعث شده که اونجا رشد بکنه و تبدیل بشه به یه اقتصاد قوی در دنیا، مثل سنگاپور. سنگاپور 20-30 میلیون تی ای یو کانتینر رو داره در سال جابجا میکنه. شانگهای شاید بالاتر از مثلا الان اعداد شاید مال گذشته باشه، الان بیشتر شده با توجه به رونق اقتصاد جهانی و بعد از کرونا و اینا، آمارها قطعا بیشتر شده، بیش از 30-40 میلیون تی ای یو. دی پی ورد که بغل گوش ماست 70-80 میلیون تی ای یو جمع با دنیاشه، چون حضور در بنادر دیگر هم داره. ما در کشور چقدر داریم انجام میدیم با این پتانسیل ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، این همه ژئو می‌بندیم به دنبال کشور. ما همه اینها رو بذاریم کنار، توانمندی خود کشور رو ببینیم، باید حداقل 1% از اقتصاد دنیا رو داشته باشیم.
دقیقاً همینطور.
از این 1000 میلیون تی ای یو کانتینری که در دنیا بیشتر داره جابجا میشه، 1% شما داشته باشیم میشه 10 میلیون تی ای یو. این کشور رو بیمه میکنه. ما 2,200,000 تی ای یو داریم. اول بصره که بغل دست ماست از مرز 3 میلیون تیو گذشت.
بله. ده حالا اتفاقا بحث حالا این داستان شد، میخوام با آقای عابدین صحبت بکنم. آقای دکتر عابدی، زمان میخوام بگم از صحبت جای دکتر امامی، ببینید این یه فاجعه است که آماری که دادن آقای دکتر امامی، ما بندر شانگهای رو داریم، بندر سنگاپور رو داریم، هم بندر جبل علی کنار دست خودمون هست دیگه. ما یه زمانی می‌خواستیم بندر شهید رجایی بکنیم هاب منطقه و مثلا بر فرض مثال بگیم که سلطان حالا بحث دریا در خلیج فارس. خب این اتفاق نیفتاد. نگاه هم هست، باز وام بگیرم از صحبت‌های از آقا که ایشون کماکان میگن ما امید داریم که این اتفاق بیفته. حالا امیدواریم. اما علت این که ببینید الان از این 1000 میلیون تی یو که ما 10% هم به قاید دکتر امامی 1% نداریم که الان رسیدیم به 2,200,000 تا، علتش چیه؟ چی میتونه باشه؟ مثلا مشکلات برفرض مثال اطراف سواحل ما هست، حالا مشکل مثلا لایروبی میخوایم، مشکل مثلا بندرگاهی لنگرگاهی هستش، مشکل این هستش که اونجا بحث اقتصادی ضعیفه. چرا مردم ما خیلی سوق پیدا نمی‌کنن به سمت بنادر؟ از نظر بحث اقیانوس‌شناسی میخوام وارد بشین دیگه، در خدمت شماست.
عرضم بزرگ شما، خب تخصص من حوزه بیشتر محیط زیست دریایی، حفاظت از سواحل دریاست و تخصص های دکترم خب بنادر و کشتیرانی، برای همینم که تسلط کافی دارن و آماری که دارن میدن بسیار دقیقه. ولی به عنوان یک جنوبی، به عنوان یک بوشهری و به عنوان کسی که در این حوزه تخصص
دارم، قشنگ تا این بحث خیلی خوبی بود شما.
آره، و درسشو خوندم و تونستم حالا حدود 14-15 سالم در این زمینه تجربه داشته باشم. خیلی از مدیران ما دریا رو، خلیج فارس و دریای عمان رو با استخر اشتباه میگیرن. ما دریا یک محیط زنده و پویا هست، یک اکوسیستمی هست، یک بومسامانه‌ای هست، حالا به زبان فارسی که بخوام بگم، که بسیار اکتیو و کنش و اندرکنش‌هایی داره و در آن زیستمندانی زندگی میکنن و در کنار اون ساحل نشینانی هستن که زندگی میکنن. ببینید، این که در مرکز بشینید و در مورد یک استخر بخواید تصمیم بگیرید، معلومه که تصمیمات شما نهایتاً به جایی میرسه که من آمارای خدمت شما میدم و ببینید ما کجای کار قرار داریم. یک کشوری هستیم، کشوری دریایی، 5800 کیلومتر مرز ساحلی داریم، حدود 40% مرزهای ما دریاییه، ولی متاسفانه ما فقط تونستیم از 5% این پتانسیل استفاده کنیم و 95% این پتانسیل تقریبا مخفول مونده. اگه بخوایم به شکل دیگه به این موضوع نگاه کنیم، 7 استان ساحلی داریم که 25% مساحت کشور رو اشغال کردن ولی حدود 10% جمعیت کشور اونجا زندگی میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی این که ما در کنار سواحلمون به هیچ عنوان امکاناتی رو ایجاد نکردیم که جمعیت بخواد به اون سمت کشیده بشه. 2/3 جمعیت دنیا، کشورهای توسعه یافته، بنادر توسعه یافته که دکتر نام بردن، در کنار این سواحل، در کنار این دریاها رشد کردن و دلیلش اینه که جمعیت دستوری جابجا نمیشه، توسعه هم دستوری اتفاق نمیفته. همه اینها زیرساخت‌هایی میخوان، شناختی میخوان، تخصصی میخوان که ما بتونیم از اینا استفاده بکنیم و کشور دریاییمون رو به سمت اقتصاد دریایی و اقتصاد آبی سوق بدیم. ما کجا؟ ما الان شما یک متخصص دریایی رو میبینید که در رأس حکومت تصمیمات کلان بگیره، در رأس دولت تصمیمات کلان بگیره، یا در مثلا استانهای ساحلی ما استانداراشون کدوم میکشون یک مشاور دریایی دارند؟ اکثرا پست‌ها سیاسی و مشاورای دریایی و متخصصینی نیستن که بخوان تصمیم بگیرن. همون حرفی که زدم، ما دریا رو با استخر اشتباه میگیریم. دلیلش اینه، دریا پر زیستمنده. مگه صید و صیادی از کجا در میاد؟ از همین صید ماهی و میگو و از این داستانا در میاد دیگه. مگه تجارت؟ مگه بزرگترین بندر تاریخی خلیج فارس بندر سیراف ما نبوده در بوشهر؟ چرا الان دبی جای اونو، چرا جبل علی جای اونو گرفته، چرا دبی و قطر و دوحه و نمیدونم اینا؟ دلیلش این بوده که ما چناخت نسبت به دریا نداشتیم و همیشه کسانی در مورد دریاهای ما جنوبیا تصمیم گرفتن که در رأس، که در واقع در فلات ایران و در مرکز کشور بودن، در اصفهان بودن، در تهران بودن. این رو بسپارن بر عهده جنوبیا، بر عهده متخصصین حوزه علوم دریایی و اقیانوسی، این اتفاق حتما خواهد افتاد.
بسیار عالی، دم شما گرم، درود بر شما. آقای دکتر امامی، ببینید باز میخوام برگردم و وام بگم از صحبت از آقا. ببینید، ما یا قبول داریم که حضرت آقا به قولی پدر معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و رهبری معظم کل قوا و رهبری نظام اسلامی هستند و سالهایی که مشخص میکنن جنبه نمادی نداره، صرفا ما فکر میکنیم جنبه نمادی داره، مثلا حضرت آقا میاد یک سالی رو مشخص بکنه. نه، هدف ایشون قطعا یعنی این هستش که باید همه، خودم عرض میکنم، معطوف باشیم به اون هدف. حالا مثلا امسال رشد تولید و مهار تورم. خب به قول حضرت علی، ببینید الان ما شهریور دیگه، نیمه شهریوریم، آیا میبینیم درسته؟ حالا واقعا خسته نباشید، میگیم به دولت محترم، به خصوص شخص رئیس جمهور محترم، واقعا تو این 6 ماه به خصوص سفرهای بسیار زیاد و دیپلماسی بسیار قوی رو دارن پیاده میکنن. اما مردم مثلا میشین با اون صحبت کن، خب پیامک ما میذارن براخره ما رو نگاه میکنن، میبینن تو خیابون، یا آقا ما اصلا کاری نداریم که اصلا کجا میرن، کجا میان، کجا قرارداد بسته میشه. من قیمت لبنیات مثلا میبینم، قیمت گوشت رو میبینم. خب ببین الان بحث دریا رو داریم. خب ما الان میایم میگیم که ارتقاء اقتصاد کشور در حوزه دریا. آقای دکتر عابدی حرف خوبی زدم، ببینید بحث میگو، بحث آبزیان، بحث ماهی و و و ما حداقلش به قول باز خود از آقا گفتم، آقا حداقل ببین تو سبد خانوار ماهی رو جای بدید. میگور جان شما اصلا قیمت های اینا رو ببینید، اصلا کسی نمیتونه تا شوهای سیمتری اینا نزدیک بشه قیمت. خب این هم از این نظر هم میتونیم نگاش بکنیم دیگه، بیایم بگیم که خیلی خب ما اگر میخوایم اقتصاد کشور در حوزه دریا نگاه بکنیم، همون بحث سبد غذایی رو مدیریت بکنیم، خودش خیلی کاره. درسته، در خدمت شما هست.
آقای فردوسی عزیز، این فرمایشات که از مقام معظم رهبری به اصطلاح فرمودید، شعار سالی رو که میگذارن، ایشون ولی مطلق هستن. یعنی اگر کوتاهی در پیگیری فرمایشات ایشون انجام بشود، یک گناه نابخشودنی است. من در خاطرم هست امسال رو که بحث تولید و کنترل تورم مطرح فرمودن، دقیقا 3 روز بعد از این شعار سال، دولت یا حالا به اصطلاح ارگان‌های مربوطه بحث ثبت نام ورود به اصطلاح ماشین‌های خارجی رو داشتن. یعنی مردم داشتن سر و دست میشکندن برای واسطه گری، نه تولید، چون به اصطلاح واردات خودرو و خرید خودرو سود خیلی خوبی داشت و مردم داشتن پول واریز میکردن و منابع خیلی زیادی هم از مردم جمع شد برای اینکه این خودروهای خارجی وارد کشور بشن و مردم صاحب یکی از این خودروهای خارجی بشن. این برمیگرده به اون فرمایش حضرت آقا، میفرماد که یکی از دوستان میگفت که جاده مخصوص که برید، شما این طرف جاده به اصطلاح یه تفکر خودرویی میبینید مثل سایپا و ایران خودرو اینها، اون طرف جاده یه صنایعی میبینید که روحیه انقلابی داشتن و رشد انقلابی داشتن و کشور اگر اون صنایع نبود الان کشور با چالش مواجه میشد. چرا ارگانهایی که مرتبط هستند در صنایع نظامی، در پوشش تولیدات نظامی، ما توانستیم منطقه رو، ما برای سیم خاردار مشکل داشتیم اول جنگ وارد می‌کردیم، چرا الان داریم دنیا جلوی ما رو داره میگیره، میگه آقا به شما کنترل کنید به روسیه پهباد نفرستید. یعنی ابزار آلات جنگی ما رو دنیا داره کنترل میکنه، میگه نفرستید بره. چرا به این حالت رسیدیم؟ چرا؟ چون اون تفکری که وجود داشت اعتقاد داشت به فرمایشات حضرت آقا، باید تو میدان بود، رفت به سمت خودکفایی. در بخش اقتصادی ما واقعیتش، ما میگیم افق متعالی 1404، من از زمانی که معاون استاندار بودم وقتی سخنرانی میکردم این افق متعالی از منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی رو شروع میکردم صحبت کردن، تا امروز که چند سال دیگه مونده 1404 و میگفتیم در آسیای جنوب غربی ما باید کشور اول باشیم از حوزه انفورماتیک، از حوزه تولید، از حوزه های مختلف، ما خودمون باور نکردیم، فقط شعار دادیم و کشورهای اطراف باور کردند. یعنی اونا افق چشمانداز ما رو گذاشتن جلوشون، گفتن اخ اخ اینا 1404 میخوان برسن کشور اول منطقه، ما جا نمونیم، بنادرشون رو تجهیز کردن، دریاشون رو تجهیز کردن.